والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که این مکاتبه یا ظاهر در وقف به اون معنای اعم از صدقات و خیراته که خود اون شیء را میخواسته واقف و مالک بده به کسی اشخاصی قرار بده که دیگر حبس العین و تسویل المنفعه نیست و امام در اینجا فرموده تو که این کار کردی، این عمل صدقه را انجام دادی، ولی یا صدقه مستحبه بوده یا شاید اون خمسش همون صدقه واجبه خمسه، چون خمس هم صدقه است به یه معنا، اطلاق صدقه هم برز شده و این رو قهرن اینجوری کن، پرداخت کن حق ما را به ما، حق اونها را میتونی بفروشی و به اونها بدی، تا اینکه دیگه واقعا در اختلاف طرف اموال و انفس قرار نگیریم. به این روایت یا ظاهر در این معناست که میشه بر وزن اون روایت گذشته و یا اقلا مجمل از این نظر و نمیشه استدلال کرد به این روایت بر جواز بیع وقف. به این ترتیب از این روایت دیگه یک حکمی بر خلاف قاعده ما استفاده نمیتونیم بکنیم. چرا؟ میمونه باز همون نکته و ملاک گذشته، کسی بگه از خود انشاء وقف استفاده بشه که واقف در فرض اختلاف موقوف علیهم به نحوی که وقف از بین بره یا انتفاع از وقف متعذر بشه، در این چنین جایی خود واقف هم اطلاق حبس رو دیگه قبول نداره، این هم ضمن اون مقیدات لبی و ارتکازی واقع میشه از برای انشاء وقف و میشه مثل بقیه مواردی که عرض کردیم اطلاق اگر نداشت حبس واقف، علی القاعده متولی یا موقوف علیه میتونن بفروشن این وقف را، چون دیگه مانع رفع میشه، مانع فقط اطلاق حبسه، ولی میفروشن به نحو تبدیل این عین به عین دیگری، او میشه جایگزین این عین از نظر وقف بودن و موقوف بودن بر کل بطون. پس به این ترتیب ما در کل این ده صورتی را که مرحوم شیخ فرمودن، یک مسوق دیگری غیر از همون یک نکته ثبوتی که گذشت پیدا نکردیم و برای اثبات وقف که او عبارت از تقید انشاء واقف، حالا یا به شرط یا به اون قیود ارتکازی لبی، تقید و عدم اطلاق حبس واقف و انشاء حبس واقف برای این حالات، حالا یا از ناحیه شرط خود واقف میاد صریحا یا از ناحیه این قیود، که این یه ملاک واحدی است که این صور شاید هر کدومی به یه نکته به یه مناسبتی مصداق این ملاک قرار بگیره اگر تمام بشه اون استظهار درش، استظهار اثباتی. به این ترتیب بحث از این قسمت تمام میشه، این مسابقات به بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث در وقف منقطع میشه که وقف منقطع چیست، حکم چیست، که این هم یه بحثی است مربوط به احکام خود کتاب الوقف، این ربطی به باب بیع نداره و از این رو هم حواله میدیم به کتاب الوقف. یه بحث دیگری باز داره مرحوم شیخ در سبب دیگری از اسباب عدم تلقیت ملک، بیع ام الولد، که این هم چون موضوع نداره امروز و از ابحاث مربوط به کتاب اما و عبید و این حرف هاست، این رو هم ما فعلا واردش نمیشیم، وقت خودمون رو صرف این قسمت هم نمی کنیم. این دو بحث رو رد میشیم، میرسیم به بحث سوم که مسئله بیع عین مرهونه است، بیع الرهنه. باز ایشون دارن مسئله تون و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقن که شرط اول بود کونه مرهونن، این تطبیق باقی بمونه از این شرط اول، شرط طلقیت مبیع از شرایط عوضین. در شرایط عوضین یکیش این بود که ان یکون طلقن، قبل از اینکه به شرط دیگر منتقل بشن مصادیق عدم تلقیت و اسباب عدم تلقیت را بیان میکردن، یکیش مسئله موقوف بودن بود، یکی مسئله ام ولد بودن بود، سومیش کونه مرهوننه. اینجا این را ایشون بحث میکنه که اگر مرهون شد عینی را کسی مالکش چون مدین بود برای کسی رهن وثیقه گذاشت در دست دائن، اینجا آیا یجوز و بیعه، یا لا یجوز بیعه. در اینجا هم گفته شده که لا یجوز البیع بیع العین المرهونه لعدم کونه کونها طلقن، یعنی ملکن طلقن. در اینجا از نظر احتمالات و اقوال خب سه قول هست معروف دیگه. یکی قول به جواز بیع العین المرهونه مطلقا، به این معنا که مالک که راهن باشه، راهن میتونه بفروشه، چون مستقلا بفروشه این را، حتی اجازه مرتهن هم کسی که پیشش رهن گذاشته لازم نیست. قول دوم این که نمیتونه بفروشه مگر به اجازه او، اگر او اجازه داد میشه، مانند بیع فضولی میشه که با اجازه مالک میشه، بدون اجازه باطل. قول سوم اینه که اصلا حتی با اجازه هم نمیشه، که دیگه اشد الاقواله، بلکه اگر فروخت راهن در حین رهن بعد هم مرتهن اجازه داد، بازم لایق صحیحا نیاز به تجدید بیع داره، مانند بیع باطل است، نه مانند بیع فضولی. مانند بیع باطلی است که مثلا بیعی که فرض کنید شرایط صحت دیگر نداشته باشه، این مانند اونه. استدلالی که شده بر عدم صحت بیع عین مرهونه از طرف راهن که مالکش باشه مستقلن بلا اجازته، این استدلال برای نفی در حقیقت قول اوله، حالا یا اثبات قول دوم یا سوم، و از اون نظر تو این استدلالات چیز نشده. ادله ای را که اقامه کردن برای عدم استقلال مالک در بیع عینی را که رهن داده، مهم این ادله سه تا دلیله که مهمش سومیه در حقیقت. یکی تمسک به اجماعه، چون مرحوم شیخ در کتاب خلاف اینچنین اجماعی را ادعا کرده که اجماع الطائفه و اخبارهم على عدم جواز البیع، که این استدلال خب واضح الضعف. اساسا اجماعات در این جور مسائل اجماعات تعبدی نیست، وانگهی اینجا صغراش هم ثابت نیست، چون مرحوم شیخ در کتاب خلافی اینجور اجماعی را کرده، نه در نهایه یا مبسوط، و در خلاف مرحوم شیخ مرادش از اجماع این اجماع اصطلاحی اصلا نیست، بلازه اجماعات خلاف اجماع مصطلح نیست. اجماع خلاف شاید مقصود ازش همون بیان یه موضع رسمی و مثلا موضع فقهی فقهای بزرگ شیعه است در مقابل موضع فقهای سنی، چون کتاب خلاف برای اونها نوشته شده، و الا لازم میاد که ما خیلی اجماعاتی داشته باشیم که نام از بین رفته. اینجوری نیست، مشخص خیلی جاها خلاف خیلی شدید بوده، بازم ایشون ادعای اجماع کرده، کسی دیگه غیر از ادعای اجماع نکرده، ایشون اونجا در خلاف اونجا ادعا کرده. ولذا اجماعات خلاف لیست اجماعات اصطلاحیه تا که بشه بهش استدلال کرد، ولو به عنوان دعوی اجماع و اجماع منقول. و غریب اینه که میگه و ایشون اضافه میکنه و اخبارهم، با اینکه ما در فقه اخباری نداریم بر عدم جواز، یه دونه خبر هم نداریم بر عدم در کتب حدیث، نه کتاب های تهذیب و استفسار خود ایشون، نه بقیه مجامع حدیثی، مثلا نیست خبری بر اینکه لا یجوز بیع العین الموقوفه. یه دونه مرسله نبویه مرسله است که مرحوم علامه در مختلف معلوم نیست از کجا نقل میکنه، از چه کتابی از کتابای عامه اونم نقل میکنه، اون هست. فردا هیچ دلیلی بر اینکه خبری بر اینکه این چیز باشه در اینجا نداریم. اونجوری میگه اخبارهم، اتفقت علی اجماع الطائفه و اخبارهم، اینا همه نکاتی است که اجماعات و ادعاءات مرحوم شیخ رو در خلاف زیر سوال میبره، و هم میشه برای اینکه ایشون مثلا مقصودش چیز دیگه بوده، مقصودش این اجماع اصطلاحی و اخبار اصطلاحی حرفا نبوده، و الا کجا شده این اخبار که خود ایشون در روایات خودشون نقل نکردن. پس این مدرک دلیل اول بر عدم صحت دلیل قابل قبولی نیست به هیچ وجه. دلیل دومی که آوردن تمسک به همین نبوی است که مرحوم علامه در مختلف نقدش میکنه، مستدرک هم نقد میکنه از ایشون، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، یا تعبیر از این نبی، که این به این هم تمسک شده بر مثلا عدم جواز تصرف حتی بیع هم تصرفون لا یجوز، الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان یا ممنوعان. و بعد گفته میشه خب این یه نبوی، گرچه نبوی است گرچه مرسل است، ولی عمل شده مثلا از اصحاب عمل کردن به این، پس یکون منجبرن به عمل اصحاب، بنابر قبول کبرای جبر. این دلیل هم خب واضح و ضعفه از نظر سند، این نبویون از انجبار هم در صورتی است که مشخص بشه مشهور به این عمل کردن. یک نبوی که در کتابهای حدیث ما هم نیست، از کجا مشخص شد که اصحاب به این استناد کردن؟ تو یک نوع تقویت سندی بشه برای این و جبری بشه در بین این. ما از کبرای جبر هم کسی قبول کنه اینجا صغراش نیست، مضافاً میگه کبراش هم درست نیست. این اولا. و ثانیا این روایت سندش هم تام باشه، روایت درست حسابی هم باشه، باز هم قابل استدلال نیست، چون دلالت نداره بر مطلب. اون چی که درش آمده عنوان الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، اینجور تعبیری است و این تعبیر مجمله، مقصود مشخص نیست که چه تصرفی رو چیز کرده. و احتمال اراده مطلق تصرف که یقینا درست نیست، به جهت اینکه در عین مرهونه میتونن هم راهن هم مرتهن بعضی از تصرفات رو انجام بدن، این از واضحات و مسلماته. تصرفاتی که مربوط به حفظ مال هم راهن میتونه انجام بده هم مرتهن. تصرفاتی که منافات با رهن اصلا نداره راهن که مالکه میتونه انجام بده. تصرفی که استفاده از اون با در دست خود مرتهن هم باشه اشکالی نداره، بلکه در روایات صریحه آمده صحت این چنین تصرفاتی. حتی در بعض از روایات صحیحه آمده در باب رهن عمه مرهونه گفته شده حتی تصرف و انتفاعات به وقتی و امثال اینها هم میتونه بکنه مالک، تا این درجه جزء تصرف. این ممنوعان از تصرف با روشن واضح بودن صحت این چنین تصرفاتی در حق راهن، چون مالک این مال رهن که از ملکش بیرون نمیبره. پس این الراهن و المرتهن کلاهم ممنوعان تصرف تعبیر مجملی است، مقصود از تصرف معلوم نیست چیه، شاید مقصود اون باشه، یعنی اون چه که میشه ازش استفاده کرد اون گونه از تصرفی که خلاف رهن باشه، منافات با رهن داشته باشه. اما کدوم دیگه این تو این روایت این مشخص نمیشه قهرن، که نمیشه به اطلاق این روایت ما تمسک کنیم هر تصرفی لا یجوز الا ما خرج به دلیل، اینجور چیزی نیست. چون روشنه که کل تصرف لیس منهی عن لیس ممنوع عن، اون چیزی که منافات با رهن داره، شاید اگر این روایت صادر هم شده باشه این چنین معنایی داره، از قبیل مثلا عتق عین مرهونه، اگر عبدی مرهون شد عمه مرهون عتقش بکنه را این لا یجوز، چون عتق موجب انتفاع مالیت مال میشه و در این صورت دیگه نه به اینجوری نیکن، نه کجا قدر رو تقنش شد به مخالف رهن نید، اون دلیل دیگری است خواهد آمد و اونجا بحث میکنند در اینکه مخالفه یا نه. پس قدر متعقن است اون چیزایی است که مالیت مال را از بین میبره، قهرن دیگه مرتهن نمیتونه این مال را ازش استفاده کنه در مقابل دینی که گرفته، اما بیع منافات با این نداره، به باقیش بر مالیت ولو به ملک دیگری رفته میفروشتش، میگه تو برو پولت از صاحبش بگیر اگر حق فروش داشته، چون چه بعدن خواهد آمد. به خلاف عتق، عتق اصلا مال رو از مالیت میندازه، حرش میکنه، وقتی حر شد دیگه مال از بین رفت، دیگه نمیتونه آقای مالک نه اینه بفروشه، آقای مرتهن نه اینه بفروشه، دین خودش برداره نه کار دیگه بکنه، دینش از دستش میره. پس قدر متعقنش این چنین تصرفاتیش نه بیشتر. پس این روایت هم مفادش یک مفادی نیست که بشه بش استدلال کرد بر حرمت بیع حتی اگر سندش تام بشه. در مستدرک هست در مختلف مرحوم شیخ علامه حلی هم هست، شما در مستدرک ملاحظه کنید. من دیگه مراجعه مستدرک نکردم، در همون بحث عین چیز ظاهرا در همون کتاب رهن مستدرک هستش این روایت. این پس دلیل دوم هم مثل دلیل اوله. مهم دلیل سومه که او عمده استدلال بر عدم جواز بیع استقلال راهن به بیع عین مرهونه است، و اون دعوی منافات بیع با مقتضای عقد رهن، زیرا که عقد رهن یه مقتضاش استیساق وثیقه گرفتن، رهن اصلا معناش هم وثیقه گرفتن، عین مرهونه را دائن، شیعی را دائن در مقابل دینی که داره، وقتی احتمال میده که این مدین دین را نپرداخت نکنه، وامی را که گرفته انجام نده پرداخت نکنه، برای تضمین این که بتونه وام پولش خورده نشه از بر بگرده، یه چیزی را به معادل اون قیمت یا مقارب او رهن میگیره، به عنوان وثیقه میگیره که اگر او در سر موعد پرداخت رسیده پرداخت نکرد، این بتونه اینه بفروشه، حق فروش داشته باشه و اون پول خودش برداره ازش. این عقد رهنه. پس در عقد رهن این خصوصیت خابیده، خصوصیت استیساق و استیفاء مرتهن، دین خودش را از این عینی را که به عنوان وثیقه گرفته از مدیون. خب اگه بتونه آقای مالک این عین که راهن باشه بتونه اینه بفروشه بدون اجازه مرتهن، این وثیقه بودنش از بین میره، حق استیفاءش از بین میره، پس عقد رهن ینافی صحت بیع، چون این مستلزمه فوات اون حق، و چون رهن اسبقه قهرن دیگه نمیتونه آقای مالک با اینکه مالک تملیک کنه. البته یک قول ضعیفی هم هست، یا احتمال داده شده قول یا احتمال که رهن اینا خروج از ملکه، ولی این حرف خوب درست نیست. اگه خروج از ملک مالک باشه که هیچی، لا یصح البیع چون لا بیع الا فی ملک، مثلا چون ملکیت مثلا شرط بود، ولی این اصل این احتمال نبایستی مطرح بشه، چون گمان نکنم قائلی اصلا داشته باشه. پس بنابراین نکته دلیل سوم مسئله منافاته با حق راهنه و حق مرتهنه و با مقتضای عقد رهنه، چون بیع رافع وثیقه بودن میشه، مانع از این که بتونه اون آقا از این استفاده وثیقه‌ای بکنه و استیفای حقشو بکنه، و چون عقد رهن مقدمه پس اون حق رافع موضوع دلیل صحت بیع مثلا میشه، مانند هر عقدی که با عقد دیگر قابل جمع نباشه. فرض کنید اجاره با مقتضاش اینه که منفعت این را تملیک کرده مالک به کسی، اگر بعد از اجاره فروخت دیگه فروختن نمیتونه تأثیرش بکنه که این منافع هم به تبع عین منتقل بشه به مشتری، و لذا مسلوبت المنفعه منتقل میشه، اون به این مقدار دیگه اثر نمیکنه، چون اون عقد گذشته اثر را کرده و چون قبل از اینه رافع موضوع این میشه. اینجا هم این چنین حالتی ایجاد میشه، دلیل صحت عقد اسبق وارد میشه بر دلیل صحت عقد دوم که مزاحم با اوست و رافع موضوع او میشه. اینجا هم رهن به این ترتیب لا یجوز البیع. چرا؟ اگر مثلا راهن، این یه بحث بعدی است، راهن اجازه داد، مرتهن اجازه داد که من از حقم میگذرم، اونجا جا داره که بحث کنیم وقت این با اجازه او حلیتم یا نه با اجازه اونم باز لایتم لابد من تجدید البیع، اون بحث بعدی است. این دلیل سوم که عمدة الادله این دلیله. در اینجا ما و به احتمال قوی هم آنچه که تو ذهن فقها بوده و مستند قائلین ما که مشهور هم شاید قائل باشن به بطلان بیع رهن بوده، همینه که می دیدن بیع رهن با مقتضای عقد رهن قابل جمع نیست، سازگار نیست، چون سازگار نیست فلذا او اقدم از اینه، پس حکمو به بطلان بیع، و لخ مقتضای عمومات صحت بیع بود، جایی که با مالک باشه، یعنی مالک راهن، رهن از ملکش بیرون نمی کنه این را، و در این حال قائل به بطلان شدن به این نکته. این وجه سوم. این وجه در کلمات محققین و اعلام متأخرین مورد اشکال قرار گرفته، گفته شده که نه، این چنین منافاتی در کار نیست، بلکه در اینجا حق راهن با مرتهن با بیع راهن قابل جمعه. آقای مرتهن حقش اینه که بتونه این مال را بفروشه، اگر سر وقت پرداخت نکرد پولشو بگیره، پولش عوض اون دین بگیره. خب حالا که حقش اینه، این اگرم بفروشه مالک، باز هم اگر این آقای راهن مرتهن بتونه این را بفروشه و پولش بگیره، استیصال خودش محفوظ سر جاش. حالا ملک مشتری شده باشه بشه. اگر ملک مشتری شدنش جوری باشه که این آقای مرتهن بتونه با اینکه ملک مشتری شده اینه بفروشه و پول خودش برداره، این تا وقتی که مال قابل فروش مالیت داره در مقابلش تو بازار میشه پول گره، حق آقای مرتهن محفوظه و بیع هم صحیحه، ولی به این نحو که این آقای مالک که میفروشه، راهن که مالک میفروشه، میفروشه به ماهیه، میفروشه این عین را به ماهیه مرهونه، به ماهیه مرهونه میفروشه. یه دفعه میخواد بفروشه به طوری که مشتری بتونه این مال را بگیره از دست مرتهن. بله اینه، این خلاف حق راهن. لکن ما بحثمون سر اصل جواز بیعه، نه بیعه به این شکل که بتونه بگیره. خود نمیتونه اینجور، بیعه صحیح نیست، نه چون بیعه صحیح نیست، خودش هم اگر بخواد بگیره نمیتونه بگیره چون عقد رهن عقد لازم است. ولی بیعه که منحصره به این نیست، آقای مالک که راهن باشه اینه میفروش، میفروشد به مشتری به ماهی مرهونه، بهش میگه این به این عین مرهونه است و به ماهی مرهونه من اینو بتونه بفروشم، وقت مشتری هم به این عنوان به ماهی عین مرهونه میخره که البته شاید قیمتش کمتر بشه، کمتر بخره. و اگر پرداخت کرد این دینش باز شد ره، میگیره آقای مشتری مال را. اگر هم پرداخت نکرد او میتونه بفروشه پولش رو برداره، از کیسه مشتری مثلا میره. این اگر مشتری عالم بود. اگر هم مشتری جاهل بود بازم بیع صحیحه، خیال میکرد این مال مال طلقه، ملک طلقه، بازم به صحیحه، چون عین مرهونه به ماهی مرهونه قابل فروشه، معقول شد فروختنش، منافات با حق مرتهن هم نداشت، حق رهن نداشت، میفروشتش. فقط بعد که ینکشف للمشتری که این مرهونه بوده و دست مرتهنه، اینجا اون رهنم درسته، اینجا له الخیار، حق فسخ پیدا میکنه مشتری، چون اون بیعه مبیعی را خریده بوده که به خیال خودش عین مطلقه است، نه عین مرهونه است. حالا یک عین یه ملک مرهونی است، محجوری است. این محجور بودن موجب تخلفش، مطلق نبودن تخلفش موجب خیاره، مطلق بودن تخلفش موجب خیاره، یا خیار عیب. اگر گفتیم اینو عیبه و نقص عرفن، عین مرهونه نسبت به عین غیر مرهونه مثل عین معیب، اینو عیبی میمونه، یعنی نقصی میمونه، نقصانی میمونه در این، پس خیار عیب داره. یا این پس لهو خیار العیب، مثل عین معیبه، به خیال اینکه یک چیز سالمی رو گرفته بعدا شد نه این سالم نیست. اینم یعنی عدم سلامت، عدم سلامت استیفا و انتفاع. یا خیار عیبه، یا اگر گفتیم خیار عیب اینجا رو نمیگیره، خیار عیب اونجاهایی است که واقعا عیب باشه، دقت این عیب نیست، این خیلی سالم هم هست، خیلی سرپا هم هست، ولی در قابل انتفاع نیست، فعلا در دست دیگری است. خیار تخلف شرط داره، چون بدون شک مبنای عقود بر اینه که مشتری و با متبایع وقتی اقدام به عقد میکنن عوضین ملکین طلقین مرسلین باشن، نه ملکین محجورین، یا مثلا ملکینی که قابل انتفاع نباشن، تحت دست دیگری داشته دیگری باشه و نشه از اون دست گرفت، از اون گرفت. این خلاف شرط زمینیه ارتباط، چون که شرط زمینیه و بنای عقود بر سلامت مبیع و سلامت ثمنه، همچنین بر طلق بودن مبیع و طلق بودن ثمنه. پس یک شرط زمینی متخلف شده در اینجا، شرط بابش با متخلف شرط، بازم خیار داره. پس بیع منافاتی با رهن و مقتضای رهن نداره، رهن سر جای خودش باقی نافذ، مالک من عین را میفروشه و منتقل میشه عین به مشتری ملکیتش، ولی به ماهی مرهونتون و محجورتون عند المرتهن، نه به ماهی طلقون. فقط اینجا تخلف، یا تخلف سلامت و صحت، ای خیار عیبه، خیار میشه برای مشتری. اگر ندونه، اگر میدونه که هیچ، از اول بهش گفته این عین یک عین اینچینینیزه، عین محبوسیست، من این عین محبوس را مالکم و این عین محبوس را به ما محبوس میفروشم، دیگه خیالم نداره. اگر نه جاهل بود، چون مبنای این بر صحت یا مبنای عقود بر طلق بودن عوضینه، اینجا تخلف شرط شده یا تخلف وصف صحت و سلامت شده، خیار هست برای مشتری. پس باز هم بیع صحیحه، عقد رهن هم صحیحه، این هم معروف باقی بر رهن در دست مرتهن حتی بعد از بیع، و میتونه هر وقت نداد اون مال دین مدین دین را بفروشتش در بازار پولی بگیره. بیع هم منتقل شده ملکم به مشتری، ولی به این شکل به ماهی مرهونه منتقل شده، مشتری هم حق خیار و فسخ نداره اگر از اول بهش گفته شده، و اگر هم گفته نشده بله حق خیار و فسخ داره، فسخ میکنه پول خودش برمیگردونه از مال، یا خیار تخلف شرط یا خیار عیبه. و این تشبیه کردن بعضی از فقها، گفتن این شبیه داره در فقه، جاهای دیگه هم قائل شدن فقها بگن این مثل اونجاست، مثل تشبیهش کردن به مورد بیع عبد جانی، عبدی که جنایتی بکنه بر حر، حری رو بکشه، ولی یه مجنی علیه حق داره استرقاق کنه اون عبد را در مقابل چیز مثلا دیه یا قصاص، استرقاقش کنه، یسترقه اذا شاء، و این ثابت شده در جای خودش، اینو میگن حق الجنایه، عبدی که متعلق حق الجنایه باشه لولی دم، عبدی را که مالکش کسی دیگه کسیست، این عبد خودش جنایتی کردهش متعلق حق جنایت شده، ولی اون دم میتونه اینو استرقاق کنه، استرقه. اینجا از مالک، مالک هم نمیتونه معنی کنه از این، چون دیگه این جنایت رو کرده. اینجا این حق الجنایه که حق الاسترقاق گفته شده، آیا قبل از اینکه استرقاق کنه باقیست بر ملک مالکش؟ تا وقتی که نگرفته اینو به عنوان رق، این باقیست بر ملک مالک. ولی یه دم اگر نگرفت استرقاق نکنه، این رق اونیست، ملک اونیست. آن وقت اینجا این بحث اونجا هم هست که آیا میتونه بفروشه؟ میتونه مالک این مال، این عبد را قبل از استرقاق بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ بیعه باطل او صحیح؟ اونجا گفتن، مشهور فتوا دادن که بیعه صحیح، به ما هو متعلق لحق الجنایه میفروشه این عبد را. عبد این مثل یک عبدیست که مثل عبد فلجیست، مثل یک عبدیست که محکوم علیه به اعدام مثلا، به کشتن، قبل از اینکه بکشنش بالاخره یعنی ملک مالکشه، میتونه بفروشه، ولی خب این قیمتش در بازار کمتره، چون محکوم به این که بعدا بکشنش، یا محکوم به این که بعد کسی دیگه استرقاقش کنه، میتونه استرقاقش کنه و درش بیاره از ملک این آقایی که خریده. حالا این بتونه بره اون راضی کنه، یه پولی بهش بده، چون ولی دم میتونه رضایت بده، چون حق دیگه، میتونه بگذره از حق خودش، این دیگه خودش و شانسش. یا مثلا اگه محکوم به اعدام، این بتونه بعد بره مثلا از اعدام نجاتش بده. پس میخردش، میفروشتش مالک، به ما هو متعلق لحق الجنایه، که این قهرن قیمتش کمتر بشه، میفروشه به این شکل، ینتقل و ملکیتش هم میره به مشتری، مالک میشه بعد از بیع. ولی حق جنایت هم برای این هست، یا حق القصاص هم برایش هست، اگه او بخواد بکشه میتونه بیاد بکشه، اگه قصاص حق القصاص داشته، اگه حق جنایت حق استرقاق داشته میتونه بیاد بگیرتش برای خودش، رق خودش قرارش بده و از دست ای بیارتش بیرون. پس به ما هو متعلق حق الاسترقاق یا حق الجنایه حق القصاص، این عبد را میفروشه و اشکالی هم نداره این بیعش. فقط باز همین بحث اونجا هم هست که اگر از اول بهش گفته به مشتری که هیچ خیال هم نداره، بعد اگر آمد کشتش قصاصش کرد یا استرقاقش کرد، هیچ دستش رفته دیگه، حق فسخ هم نداره. اما اگر نه، جاهل بود، عبد را خرید از این آقا به عنوان اینکه یک عبد طلقیست، به اصطلاح ملک طلقیست، اونجا گفته میشه اگر بعد انکشفه که این محکوم علیه به قصاص، به قتل یا به استرقاق حق الجنایه است، این حق فسخ داره، چون این هم یا عیبون فی العبد، خیار عیب داره، یا خلاف همون شرط زمنیست که خیار تخلف شرط داره، که اکثر خیارات دیگه هم برمیگردن به همین خیار عیب، هم در حقیقت مبناش و ملاکش تخلف شرط، گرچه روایت هم در مسئله هست. و نگه به اون آقا، بل این در بحث اجاره هست، اگر اون ندونه، اگر بدونه که چی مصلحت منفعه منتقل میشه، اگر ندونه و و جاهل باشه بله حق فسخ داره. اونجا هم همین بحث هست که آیا این نقص خیار عیبه، چون مقصود از خیار عیب کلو نقصه، یا نه مقصود از خیار عیب اون نقصی در مالیات که در اثر یک عدم سلامت و فسادی باشه در شه، اینجا نیست. پس خیار تخلف شرطه. اونجا مرحوم سید در عروه همین مسئله رو مطرح کرده که لو با بحث در کتاب اجاره، لو با المالک العین المستأجره بیعو بعد الاجاره بیعش صحیحه، مسلوبت المنفعه منتقل میشه، ولی آقای مشتری اگر عالم بود هیچی، اگر جاهل بود خیار داره. پس بنابراین ما در این موارد اینجا همونجور اینجا میگیم این عین به ماهی مرهونتون تو با از طرف راهن فروخته میشه به ماهی مرهونه، و بیع عین مرهونه به ماهی مرهونه منافات با حق راهن نداره، در دست حق مرتهن نداره، در دست مرتهنی که این وثیقه گرفته باقی میمونه، رهنش هم پا برجاست. اگر سر رسید رسید پول رو نداد، این میتونه بفروشه و پول خودش از این برداره. استیساق غرض استیساق و وثیقه گرفتن هم تامه، فقط مبیع منتقل میشه به مشتری، ملکیتش به واهی مرهونتن لدل مرتهن. و این ملکیت اگر میدونسته این خصوصیت درش که هیچی، اگر نمیدونسته خیار فسخ داره، نه اینکه رهن باطله، اینکه خلاف مقتضی رهن بشه، خیار فسخ داره، حق فسخ داره بر مشتری بر بایع، مثل مانند نظائر این که یکیش همین بیع عبد مجنون علیه، یکیش هم شاید مثلا کسی بگه بیع عین مستأجر است که مسلوبه المنفعه منتقل میشه به مشتری. پس در اینجا هم ما همو حرف میزنیم، همچنانی که در بیع عین مستأجر بعد الاجاره میگیم البیع صحیحون، چون منافات نداره با صحت اجاره، مسلوبه المنفعه منتقل میشه. در بیع عبد جانی که متعلق حق قصاص و حق الجن استرقاق، بیع صحیح منافات نداره با اون حق، به ما هو متعلق محقوق علیه و متعلق حق ولی دم منتقل میشه به دیگری. فقط اینجا تخلف وصف شده، تخلف شرط شده، تخلف وصف صحت و سلامت مثلا شده، اینا نقص و عیبی درش هست که خیار فسخ داره برای مشتری. پس چرا بیع باطل باشه؟ عمومات ادله، عمومات احل الله البیع و صحت بیع و تجارت عن تراض و اوفو بالعقود و تمام اینها در اینجا تام است و یتمسک به حال اثبات صحه و منافاتی هم با عقد رهن به هیچ وجهی نداره. چرا؟ اگر این تصرف رافع مالیت مال بود، مثل عتق عبد مرهونه، عبدی رو رهن کرده، امیر رو رهن کرده و عتقش بکنه، اون منافات داره، عتق منافات داره با رهن، چون وقتی عتق کرد آزاد میشه، آزاد که شد از مالیت میره بیرون، مالیت که رفت بیرون دیگه قابل بیع نیست اصلا، نه اینکه از ملک مالک میره بیرون به ملک دیگری که بازم مالو میشه بفروشه ثمنش بگیره برای خودش آقای مرتهن، اینجا از مالیت میره بیرون. اگر حالا این اون تصرف شبه عتق باشه، عتق عبد مرهونه، عین عبد مرهونه یا عمه مرهونه، عتقه باطله، چون منافات داره با مرتضی رحم. چون اگر عتق صحیح باشه معنیش دیگه وثیقه از بین رفت دیگه به هیچ وجه آقای مرتهن نمیتونه، چون خور دیگه مال نیست تا بتونه بفروشتش، قابل برگشتن دیگه نیست، فسخ این حرفا اونجا دیگه تصور نداره، بنابراین مالیت مال تلف میشه و از بین میره. تصرفی که موجب منافات داشته باشه با عقد رهن عبارت از اتلاف ماله، حالا یا اتلاف شرعی که به عتق و امثال عتق، استیلاد مثلا اگه گفتیم اونم همینجوره، امیر رو استیلاد کنه، یا مثلا اتلاف حقیقی بگیره تلفش کنه، اونم موجب این حق تلف هم نداره آقای راهن، با اینکه مال خودشه، اتلافش هم باز موجب زوال مال و از بین رفتن خود ماله که این منافات با وثیقه بودن و حق مرتهن داره. این اشکالیست که اما بیع و امثال اینها، بیع و اجاره و کل این خصوصیات، اینها منافاتی با صحتش، منافاتی با صحت رهن و غرض رهن و مقتضای عقد رهن به هیچ وجهی نداره. این حاصل اشکالی را که متأخرین و لذا خیلی از بزرگان و از محققین در این مسئله مخالفت کردن با مشهور و قائل شدن به این که یجوز و بیع العین المرهونه از طرف مالکش که راهن باشه، و آیت الامر در اینجا بلا اجازه مستقلن و بلا اجازه مرتهن. ولی چیزی که هست، مشتری اگر میدونسته که هیچی، اگر نمیدونسته حق فسخ داره. این شده فتوای خیلی از محققین متأخرین.
حالا آیا این اشکال تمامه یا این اشکال از اون، یعنی این بیان تمامه؟ واقعا اینجا میشه گفت که این جن البیعی صحیحان و یجتمع مع امر به این تفسیر، یا نه که این بحث آینده است دیگه.